گفتگوی ویژه.
خب آقای میلانی، اول از همه قبل از اینکه درباره اسناد تازه صحبت بکنیم، لطفا درباره آیت الله کاشانی و مسئله 28 مرداد بگید. اصولا بحث نقش آیت الله کاشانی در رویدادهای سال 32 رو تا چه اندازه روشن هست؟ بر اساس اسناد شواهد تا الان ما میدونیم که دقیقاً ایشون چه نقشی داشته، چه ارتباطی داشته با موافقین و مخالفین موساد؟
هر چه اسناد بیشتر در بیاد، اطلاعات ما در مورد همه این مسائل از جمله نقش ایشون بیشتر میشه، ولی به هیچ وجه ابعاد همکاری آقای کاشانی با زاهدی و نزدیکیش با زاهدی و مخالفت جدیش با مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در چند ماه آخر و تلاش برای برانداختن مصدق در روز 28 مرداد به گمان من بر هیچ کس جز طرفداران پروپاقرص آقای کاشانی پوشیده نبود.
حالا با این وصف، این اسناد تازه چه اطلاعات جدیدی رو اضافه می‌کنند؟ احتمالاً در حوزه‌های مختلف مربوط به سال 32 اطلاعات اضافه میشه. بعد نیست اول از همه از خود آیت الله کاشانی شروع بکنیم. آیا الان چیزای تازه‌ای می‌دونیم درباره ایشون؟
جزئیات فراوانی در مورد ابعاد همکاری ایشون هم با سفارت آمریکا، هم با آقای زاهدی و طرفداران آقای زاهدی، همدلیشون با اردشیر زاهدی. اینو ما قبلا هم میدونستیم، در کتاب نگاهی به شاه هم هست که اردشیر زاهدی در زمانی که فراری بود و نگران این بود که دولت دکتر مصدق بازداشتش بکنه، مدتی در منزل آقای کاشانی پنهان بود. یعنی این مسئله عجیب غریبی نیست. اونها که مثل رژیم جمهوری اسلامی از کاشانی بوتی ساختن در مبارزه استعماری به اصطلاح خودشون و بوتی ساختن در اینکه نفت رو در واقع او ملی کرد، اونها خب یه کمی براشون سنگین این ماجرا و حالا حتما دست به کار خواهند شد که تخطئه بکنن این اسناد رو به یک روایت تازه‌ای برای تطهیر او ایجاد بکنن. ولی کلیات این ماجرا کاملا دانسته بود. جزئیات مهمی هم در مورد این قضیه و هم در مورد مسائل دیگه در این اسناد هست که قابل تأمل و قابل توجه هستن.
حالا بحثی که احتمالاً برخی از طرفداران آقای کاشانی میکنن، طرفداران آقای زاهدی و خود آقای زاهدی در کتابشون بهش اشاره میکنن، این هستش که خب اصل داستان اصولاً مخالفتی با ملی کردن نفت نبوده، مخالفتی با اصل جنبش ملی کردن نبوده، بلکه مسئله مصدق بوده. حالا شما به ما بگید که اصولاً موضع آقای کاشانی در مورد مسئله نفت چه بوده و علت مخالفت و انتقادشون از مصدق دقیقاً چه بوده؟
من فکر می‌کنم این ادعای این کسان درسته، یعنی همراهی با زاهدی به هیچ وجه به معنای مخالفت با ملی کردن نفت نیست و کاشانی بدون شک نقش بسیار مهمی در ملی کردن نفت داره و این اسناد رو که نگاه بکنید، از همون اولین سندی که اسم کاشانی میاد، او رو به عنوان همراه و همدل مصدق در قضیه ملی کردن نفت قلمداد میکنه. بعد به تدریج میبینیم که فاصله کاشانی با مصدق فزونی میگیره و به محض اینکه این فاصله فزونی میگیره، آمریکایی‌ها متوجه میشن که حالا دیگه جزو طرفداران مصدق نیش و میشه ازش استفاده سیاسی کرد. به همین خاطر تردیدی به نظر من نیست که اختلاف کاشانی با مصدق سر قضیه ملی کردن نفت نبود. اختلافشون سر مسائل سیاسی بود. کاشانی زیاده طلبی میخواست بکنه، بعد از 30 تیر حق وتو میخواست برای بعضی از وزرا، بعد از 30 تیر از مصدق خواسته بود که مدارس در ادارات دولتی حجاب رو اجباری بکنه، علیه بهایی ها خواست هایی مطرح کرده بود و دکتر مصدق در تمام این مسائل در مقابلش وایساد. به علاوه در بعضی مسائل دوباره کاشانی فکر میکرد و بعضی از دیگر منتقدین مصدق مثل حائری زاده فکر میکردن که دکتر مصدق داره از سلوک دموکراتیک یک سال اول خودش فاصله میگیره. یعنی اگر بخوایم قضاوت عادلانه بکنیم، همه این مسائل دست به دست هم میده و هر روز کاشانی رو بیشتر به جهت همراهی با زاهدی و برانداختن مصدق سوق میده.
و در ادامه این اسناد تازه که شما مطالعه کردید، آیا نکته به خصوص و تازه‌ای هستش که الان بخوایم دربارش صحبت بکنیم؟ هیچ یافته جدیدی رو میتونیم از این اسناد تازه وزارت خارجه آمریکا داشته باشیم که شما الان بخواید دربارش صحبت بکنید؟
ببینید، این اسناد 1000 صفحه است. 375 سند هست که من بیش از نصفشون رو الان خوندم. این اسناد، اولا همه اسناد برخلاف گمان اکثر مردم نیست. برخی از مهمترین اسناد که میتونه بعضی سوالهای پیچیده رو جواب بده هنوز چاپ نشده و به یک روایتی از بین رفته، یعنی تمام گزارش‌های عملیاتی CIA در مرداد در ایران به غیر از 7 هیچ کدوم در دسترس نیست. اینا نزدیک 100 گزارش از ظاهراً 100 تلگراف است، 7 توی این اسناد هست. به همین خاطر هنوز اسناد دیده نشده زیاد است، ولی ابعاد فعالیت‌های CIA در ایران، ابعاد تنش‌هایی که در درون دولت آمریکا وجود داشته، یعنی دوباره همه فقط به فکر کاشانی هستند، ولی اسنادی که می‌خونید می‌بینید چقدر در درون دولت آمریکا، مثلا بین CIA و وزارت امور خارجه، از 1951 اختلاف نظر است که با مصدق چه باید کرد.
حالا یکی از این جزئیاتی که خیلی‌ها دوست دارن فکر می‌کنم بدونن دوره برمیگرده به آقای کاشانی، ولی فکر می‌کنم یکی از ابعادیه که به هر حال جذابیت زیادی دست کم برای افکار عمومی داره، و اونم این هستش که آقای گازیروفسکی توی کتابش نوشته که یه مأمور CIA بهش گفته که اینها پول دادن به آقای کاشانی. چون به هر حال اگر حالا آقای کاشانی از روی یک سری دلایلی که شما هم بهش اشاره کردید با مصدق دشمن شده باشه، این یه معنی داره. اگر ایشون پول گرفته باشه یا واسطه شده باشه برای اینکه پول سازمان CIA برسه به دست هوادارانشون و تظاهرات ساختگی درست کنن در 28 مرداد، برای عده یه معنی دیگه ای داره. حالا چه آنچه که در کتاب آقای گازیروفسکی اومده تا چند اندازه قابل استناد هست، و چه اصولا آیا در این اسناد هیچ اشاره‌ای شده به اینکه آقای کاشانی پولی گرفته از آمریکایی‌ها؟
بله، اشاره به مسئله پول حداقل 2 تو اونجایی که من دیدم شده. دفعه اول که مامورین فکر کنم وزارت امور خارجه است می‌خندن، میگه که با کاشانی خیلی کارا میشه کرد ولی پول بهش نمیشه داد، یعنی که اصلا احتیاجی به پول نداره. دوباره گمان من این است که اگر آدم وضعیت اون زمان کاشانی رو بدونه، میزان پایش رو در بازار بدونه، میزان پولایی که روحانیون از بازار و طرفدارانشون میگیرن بدونه، این باور که اینا حتما پول گرفتن و نظرشون رو عوض کردن، به نظر من باور خیلی قابل پذیرشی نیست. به نظر من تا به حال که من دیدم، میگم نصف آخرش رو هنوز ندیدم، ولی تا اونجایی که من دیدم وقتی صحبت یکی دو بارم صحبت میشه که پول بهش بدیم، میگن نه پول بهش نمیشه داد چون اصلا بدتر هم میشه. دیگرانی هستن، اسامی هم میاد که میگم با اینا شاید بشه پول داد، به مطبوعات میشه پول داد، به سردبیران میشه پول داد، ولی به کاشانی اصلا.
بر اساس اسناد جدید اصولا رد شده این ادعا که آقای کاشانی
تا اونجایی که من دیدم رد شده. و دوباره برای من قبلش هم خونده بودم چیز آقای کاشروفسکی رو، من در کتاب نگاهی به شام به این قضیه اشاره کردم. من خیلی برام بعیده که کاشانی به لحاظ مثلا یه روایتی که $10,000 مثلا بهش دادن، مثلا $10,000 در چیز کاشانی عددی نبود.
در نهایت آخرین سوال من، یکی شما گفتید که سوالات بی پاسخ بسیاری هنوز مونده، یکی از سوالات مهم میزان نقش بریتانیا هست در کل ماجرا. آیا هیچ اشاره‌ای در ارتباط با نقش بریتانیا در این هست یا نه، و اینکه به ما بگید که آیا هیچ امکانی هم وجود داره که وزارت خارجه بریتانیا یا سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا روزی اسنادی رو منتشر بکنند یا خیر؟
اشاره به انگلستان هست، چندین نوع اشاره است. یکی اینکه دوباره تنشی است که بین آمریکا و انگلیس وجود داره. آمریکا معتقده که از همون 51 که انگلیس‌ها در سر قضیه نفت کله شقی کردن و ایران رو به این افراط کشوندن به قول خودشون، در خیلی از مسائل دوباره تو خود اسناد می‌بینیم که میگن این خبر رو از انگلیس‌ها پنهان نگه دارید، یعنی اینجوری که اینها کاملا با هم متحد بودن وجود نداره. انگلیس‌ها یه مقداری از اسنادشون رو درآوردن، برای اینکه در اگه کسی بره به PRO بسیاری از این اسناد در اونجا هست، ولی در اونجا هم هیچ کدوم از اسناد MI5 و MI6 شون یا گزارشایی که مثلا زنر ممکنه نوشته باشه یا گزارشایی که خانم لمتون ممکنه نوشته باشه وجود نداره. گزارشای سفارت در وقتی که سفارت باز بود هست. بعدم میدونیم که انگلیس وقتی سفارتشو در ایران بستن، تونست یکی از مهمترین عوامل خودش رو به عنوان معلم ملک ثریا در ایران نگه داره و کارت روزنامه نگاری هم براش گرفتن. اینکه او چه گزارش هایی فرستاده، اونا شامل حتی در انگلستان شامل قوانین آزادی اطلاعات نمیشه، این گزارش های اطلاعاتی تو آمریکا هم نمیشه. تو آمریکا هم تو این اسناد هیچ گزارش اطلاعاتی، اگه مقدمش رو کسی خونده باشه اونجا آمده، هیچ گزارش اطلاعاتی سیاه درش نیست، برای اینکه اونا شامل این قانون نمیشه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرسی های عاشقانه کر میشم صدای این ترانه، این ترانه ای که رنگ خوش نداره، میگه از شبای سرد و بی ستاره، بیگاش شبای خنده ی زمین سر نمیشد، بیگاش زمین زشت که مردم جهان تر نمیشد.
رادیو فرداست که همراه شماست.
بلد آرام دلم یار دل آرام کن، که آرام برد از دلم آرام کن، که آرام برد عشق منو جان کو، آن که عاشقش شدم جانان جانان کو.
وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش، وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر من پریشونه چشاش، وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون. موسیقی دام در من، من بی بال و پرم بدون رویات، بی تاج سرم بدون دنیا. من با تو خوشم که بی قرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بی قرارتم یا من با تو خوشم که بی قرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بی قرارتم یا وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش، وای 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 دل من شده دیوونه ی اون، دل دیوونه ی من سیره مست موی اون، وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش، وای وای که بی قرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بی قرارتم یا من با تو خوشم که بی قرار دلم، من با تو خوشم آروم نداره دلم، بی قرارتم یا
پازل بند فیت حمید هیران.
تازه های جهان دانش.
گوگل پیکسل 2 به بازار می آید. شرکت گوگل قصد دارد به زودی گوشی جدید خود یعنی پیکسل 2 را روانه بازار کند. پرسش اینجاست که آیا این مدل می تواند حریف شایسته ای برای مدل های محبوب آیفون و سامسونگ باشد؟ از یک سو با قیمت تخمینی 800 دلار از مدل جدید آیفون و نوت 8 سامسونگ که هر دو در راهند ارزان‌تر است. از سوی دیگر دارای حافظه داخلی 128 گیگابایت و دوربین اصلی 12 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی است. در نتیجه در زمینه عکاسی و فیلمبرداری از دو گوشی جدید آیفون و سامسونگ ضعیف‌تر خواهد بود. با این همه پیکسل 2 یک برگ برنده دارد و آن قدرت نرم افزاری است که با جدیدترین نسخه اندروید حاصل خواهد شد. دستیار مجازی جدید گوگل هم برای اولین بار در این گوشی نصب می شود. البته به تدریج این قابلیت های نرم افزاری در مدل های دیگر هم ظاهر خواهد شد، اما پیکسل 2 پیشگام است. مدل قبلی این سری یعنی گوگل پیکسل 1 بر اساس بررسی بنچمارک انتوتو در جایگاه دهمین گوشی اندرویدی سال گذشته میلادی قرار گرفته است. در این فهرست اغلب این گوشی های چینی بودند که توانستند از گوشی گوگل پیشی بگیرند. سال پیش به ترتیب وان پلاس 3T، لیکو پرو 3 و موتو زد ساخت شرکت موتورولا در رتبه های اول تا سوم بهترین گوشی های اندرویدی فهرست انتوتو قرار گرفته بودند.
Let's get wild before the night.
He runs to get
away. He runs to get out, he rushes to get out. He wanna feel the sun warming his mind. He better watch out, not gonna burn out. Finding his way, flying away. Oh, Mr. Johnson must get out. Mr. Johnson must be free. Mr. Johnson must get wine before the night. Oh, Mr. Johnson must get out. Mr. Johnson must be free. Mr. Johnson must get wine before the night. Oh, Mr. Johnson must get out. Mr. Johnson must be free. Mr. Johnson must get wine before the night. Oh, Mr. Johnson must get out. Mr. Johnson must be free. Mr. Johnson must get wine before the night.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
16 مورد اقدامات دیگر هم در شورای هسته‌ای تصویب شد که آنها به اجرا در خواهد آمد.
If you don't agree with each other about the situation in Yemen or about the situation in Syria, we can still work with each other in order to bring those situations to an end.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.
ساعت 21:30 در تهران سرخط خبرها رو میشنوید. محمد کروبی برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. محمد حسین کروبی به سایت خبری جماران گفته پدرش صبح شنبه برای 2 ساعت در اتاق عمل بوده و باتری پیس میکر قلب او دوباره وصل شده است. حکی بودوفه محمد رضا حدادی که به قتل در 15 سالگی متهم و به اعدام محکوم شده، از رئیس قوه قضاییه خواسته برای رسیدگی مجدد به پرونده او از اجرای حکم اعدام جلوگیری کند. یک مقام امنیتی افغانستان روز شنبه اعلام کرد در جریان درگیری نیروهای پلیس با گروه طالبان در ولایت جنوبی هلمند 5 مأمور پلیس کشته شدند. پلیس اسپانیا میگوید همچنان در جستجوی یک جوان 22 ساله مراکشی به ظن ارتباط با 2 حمله تروریستی اخیر این کشور است. پلیس فنلاند حمله روز گذشته به عابران پیاده را قتل عمد با انگیزه احتمالاً تروریستی اعلام کرد. در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ارشاد، 2 نماینده مجلس از موضوعات مورد اختلاف حامیان و مخالفان دولت مثل ممنوع تصویری محمد خاتمی، حسر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ممنوعیت اجرای کنسرت در خراسان رضوی و مداخله نهادهای دیگر در اقامت وزارت ارشاد انتقاد کردند. و گروهی از تحقیقات محققان در دانشگاه کوین مری در لندن گفتند عربستان سعودی عامل اصلی شیوع بیماری وبا در یمن است. رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی فردا یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. اعتصاب غذای 15 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان پس از 19 روز همچنان ادامه دارد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سیلی به احساسم دیگه مهم نیست واسم، گلایی که واسه آوردم را تو بد بر کردی. اینو چند سال دیگه میفهمی که من کی بودم، یعنی تو این همه مدت ندیدی این همه خوبی رو. چند سال دیگه میبینی که دور تو هیشگی نیست، من بودم که همون جور که بودی تو. باشی پیشم حتی همدردی، تو منو از دست دادی، نمونده راهی باقی تا که برگردی. اینو چند سال دیگه میفهمی که من کی بودم، یعنی تو این همه مدت ندیدی این همه خوبی رو. چند سال دیگه همون جور که بودی تو.
رادیو فرداست که با شماست.
حسی دارم این روزا، تموم شب خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالم، یه عطر آشنا بازم، خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده، زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن، زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. بازم یه اتفاق خوب توی این شب افتاده، همه با هم دعا کردی، خدا بارون فرستاده، واسه عشقی که تو راه نگاهامون اونو کردی، یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن.
برزیلی‌ها رکورد تازه‌ای برای پرشمارترین نشیننده‌های دور میز غذای معلق در آسمان ثبت کردند. یورونیوز نوشته در ایالت سان پائولو در جنوب این کشور یک پل متروکه با طناب میز بزرگی را در ارتفاع 20 متری آویزان کردند. این میز مجهز به وسایل مخصوص تهیه کباب برزیلی، 102 نفر را دور خودش جمع کرد و غذا داد. البته شرکت کنندگان صخره نوردانی بودند که برای چشیدن کباب در ارتفاع اول باید از پل با طنابی 8 متری پایین می رفتند تا خود را به میز غذا برسانند. برگزار کننده این مراسم گفته که تهیه مقدمات این کار 2 ماه طول کشیده و این اولین باری است که در این زمینه از مهارت‌های کوهنوردی بهره برده شده و بزرگترین میز غذایی است که در آسمان چیده شده. مؤسسه ثبت جهانی گینس هنوز بیانیه رسمی برای ثبت این رویداد صادر نکرده است.
Para siempre un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
¿Y cuando volverá?
Je ne reviendrai pas.
¿Cuándo volverá?
Je suis si loin déjà.
¿Cuándo volverá? Un día o jamás. ¿Y cuando volverá?
Si tú no maintenant pas.
¿Cuándo volverá?
J'ai fait le premier pas.
¿Cuándo volverá?
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
Oh,
تمرین میکنم تو جوانی مردنم فاصله نگیر ازم که بریده میکنم با تو از این پنجره شهر عاشق میکنم من بمونم یا برم تو چجوری راحتی قلب من وصل الان به یه بمب ساعتی بی جستن ساده بگو کی برا سب کرده بود واسه تو اتاق شد کی مرتب کرده بود
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. بر روی خط فردا
آقای رهبر محترم شادروان شیخ مرتضی انصاری مجتهد به نام و بزرگ قرن گذشته در کتاب‌های چاپ شده خود تحت عنوان رسایل و مکاسب دلیل ها آورده که در زمان پیغمبر اسلام زنها رو گشاده بودند. اکنون در این زمینه استدعای پاسخ را دارد.
آقای دکتر روحانی، من فکر میکنم که خیانت در امانت بدترین درجه سرقت و دزدی است که بی‌اعتمادی و نفرت رو گسترش میده. جناب عالی، در آرای مردم که با هزاران امید و آرزو به شما دارم خیانت میکنید و تمام وعده‌هاتون رو زیر پا گذاشتید و رای دهندگان خودتون رو دارید پایمال میکنید. حتی اگر حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور شده بودن، قطعا خانم ها رو با کمال میل میپذیرفتم.
اگر قدرت نداری که وزیرتون انتخاب کنین، خودتون دوست ستا وزیر زن میخواستین انتخاب کنین، من نداشتن چی نزاش به مردم معرفی کنین، یا اینکه استفاده دیدید کنار تا مردم تکیب خودش رو با این رژیم روشن کنن. وقتی شما کار نمیتونین بکنین ولی پوست خیانتی رو روی در اختیار گرفتین، این یک نوع خیانت به رای مردم و به ایرانه. یادتون باشه.
صدای شما صدای فرداست.
روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر
ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از هفت صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
چه جفا ها میکن دل میمون دو با ماشا میکن یار با ما چه جفا ها میکن دل میمون دو با ماشا میکن
یار با ما چه جفا ها میکن دل میمون دو با ماشا میکن اکف پای نشی مرزنگم روزی که چشم و پاسا میکن اکف پای نشی مرزنگم روزی که چشم و پاسا میکن
چه جفا ها میکن دل میمورد و باهاش ها میکن اگه فپای نشین مرزنگم توسی که چشمم باسا میکن اگه فپای نشین مرزنگم توسی که چشمم باسا میکن چشمم پاسا میگم اگه فپای نشی مرزنگم بسی که چشمم پاسا میگم